نیمه شبه و با اینکه همه وسایل خونه رو خاموش کردین، هنوز صدایی بم و مداوم میشنوین. صدایی شبیه کار کردن یه موتور دیزلی، پمپ یا ترانسفورماتور توی یه فاصله دور. برای پیدا کردن منبع صدا، پنجره‌ها، اتاق‌ها و وسایل مختلف رو بررسی می‌کنین، اما هیچی پیدا نمیشه. نکته عجیب‌تر اینه که فرد کنار شما اصلاً این صدا رو ممکنه نشنوه. این پدیده مرموز که به اسم هوم یا هام شناخته میشه، سالهاست توی نقاط مختلف دنیا گزارش میشه و هنوز درباره منشأ اون پرسش‌های زیادی وجود داره. منشأ این صدا هنوز به طور قطعی مشخص نیست. در بعضی موارد کارخونه ها، دستگاه صنعتی یا تجهیزات ساختمانی عامل اون بودن. توی موارد دیگه احتمال داده میشه ارتعاشات طبیعی یا اختلالات سیستم شنوایی نقش داشته باشه. یافته‌های جدید نشون میده که ممکنه همه افرادی که این صدای هام رو گزارش میکنن یک صدای مشترک نشنون، بلکه تجربه های مشابه اونها علت های متفاوتی داشته باشه. هوم یا همون صدای هامه در محیط به صدای بم مداوم و آزاردهنده میگن که منبع مشخصی نداره و فقط بعضی افراد اونو میشنون. بیشتر شنونده ها این صدا رو شبیه صدای روشن بودن یه موتور دیزلی توی فاصله دور، کار کردن مداوم فن صنعتی، لرزش پمپ یا صدای ترانس برق یا مثلا کامیونی توصیف میکنن که موتور اون در حالت درجا روشن مونده. این صدا معمولا شبا و داخل ساختمون بیشتر جلب توجه میکنه. دلیلش هم اینه که توی ساعات شب سر و صدای خیابون، رفت آمد و فعالیت‌های روزمره خب کمتر میشه و صدای بم دیگه پشت صداهای محیط پنهون نمیمونه. گزارش‌های شناخته شده از این صدای هوم دست کم به دهه 1970 برمیگرده، زمانی که تعداد زیادی از ساکنان شهر بریستول توی بریتانیا از شنیدن یه صدای بم و ناشناس شکایت می‌کردن. بعد از اون گزارش‌های مشابهی از تاوس توی نیومکزیکو، کوکومو توی ایندیانا، ویندزور توی کانادا و یه سری شهرهای دیگه اروپا، استرالیا و نیوزلند هم منتشر شد. برخی برآوردهای قدیمی ادعا کردن که حدود 2-4% مردم ممکنه این صدا رو تجربه بکنن، اما نمیتونیم این عدد رو قطعی بدونیم. بخش زیادی از این آمار بر اساس پرسشنامه‌ها و گزارش‌های داوطلبانه تهیه شده، یعنی معمولاً افرادی توی این بررسی‌ها شرکت کردن که از قبل درگیر این پدیده بودن. بنابراین این آمار احتمالاً وضعیت واقعی کل جامعه رو نشون نمیده. برای درک پیچیدگی این صدای هام ابتدا باید با مفهوم فرکانس آشنا بشیم. محدوده شنوایی انسان معمولاً از حدود 20-40,000 هرتز در نظر گرفته میشه، اما این مرز برای همه افراد کاملاً یکسان نیست. هرچه فرکانس یک صدا پایین تر باشه، معمولاً باید شدت بیشتری داشته باشه تا شنیده بشه. به همین دلیل ممکنه یک صدای بم برای یه فردی قابل تشخیص باشه، اما یه فرد دیگه که توی همون مکان حضور داره اصلا اونو نشنوه. سن، وضعیت شنوایی، حساسیت فرد به فرکانس‌های پایین هم توی این تفاوت نقش داره. به صداهای پایین تر از 20 هرتز فروصوت گفته میشه. این صدا معمولا به شکل یک صدای مشخص شنیده نمیشه و ممکنه بیشتر به صورت فشار، ضربان، سنگینی یا مثلا لرزش احساس بشن. در نتیجه فرد گاهی مطمئن نیست که واقعا صدایی شنیده یا فقط ارتعاشی رو توی بدن یا محیط حس کرده. ویژگی مهم دیگه صداهای بم طول موج زیاد اوناست. به عنوان مثال، مثلا طول موج یک صدای 50 هرتزی توی هوا حدود 7 متره. یه همچین امواجی میتونن مسافت بیشتری رو طی بکنن و از دیوار، سقف و کف هم عبور بکنن و توی بخش‌های مختلف یه ساختمون شدت متفاوتی داشته باشن. این امواج همچنین ممکنه توی یک اتاق منعکس بشن و موج ایستاده بسازن. توی همچین شرایطی صدا توی یک نقطه بسیار واضحه، اما چند قدم اون طرف‌تر ضعیف میشه یا کاملا از بین میره. همین ویژگی پیدا کردن جهت و محل دقیق منبع صدا رو خیلی دشوار میکنه. حالا از طرف دیگه دستگاه‌های معمول اندازه‌گیری صدا همیشه برای ثبت دقیق فرکانس‌های خیلی پایین طراحی نشدن. حتی میکروفون‌های تلفن همراه هم ممکنه این صداها رو فیلتر بکنن یا مثلا شدت واقعی اونها رو نشون ندن. بنابراین احتمالاً فرد صدای آزاردهنده رو تجربه کنه، اما تجهیزات ساده نتونن اونو به درستی ثبت بکنن. نسبت دادن همه گزارش های هوم یا همون صدای هام به یک منبع جهانی و ناشناخته خب خیلی وسوسه انگیزه، اما شواهد نشون میدن که احتمالاً با مجموعه ای از علتهای متفاوت ما الان روبرو هستیم. تو برخی موارد منشأ صدا واقعاً آلودگی صوتی محیطیه، توی خیلی موارد دیگه تجربه شنیدن اون ممکنه به سازوکارهای بدن یا دستگاه شنوایی مربوط باشه. گاهی هم یه صدای واقعی اما بسیار ضعیف در اثر توجه مداوم، استراب یا کمخوابی برجسته تر و آزاردهنده تر احساس میشه. به همین خاطر هم یا همون صدای هام احتمالاً اسم یه بیماری یا مثلا یه صدای مشخص نیست، بلکه عنوانی کلی برای مجموعه از تجربه های مشابه با منشأهای گوناگونه. نمونه هایی که منبع اونا شناسایی شدن این موضوع رو روشن‌تر میکنه. توی وینزور کانادا ساکنای اون سالا از شنیدن صدای بم و ضربانی خبر میدادن. بررسی دولتی فعالیت های صنعتی توی جزیره زوگ رو به ویژه عملیات مرتبط با کارخونه فولاد رو منشأ احتمالی این صدا دونسته. بعد از توقف فعالیت های بخشی از این مجموعه توی سال 2020 تعداد خیلی زیادی از این گزارش ها هم خب کم شد. با این حال این همزمانی به تنهایی ثابت نمی‌کنه که تجربه همه ساکنان دقیقاً از همون منبع ناشی شده. توی غرب سیاتل منشأ صدا به سامانه خلایی رسید که برای تخلیه محموله کشتی‌ها به کار می‌رفت. نصب یا تعویض صدا خفه‌کنای تجهیزات شکایت‌ها رو به طور محسوسی کم کرد. توی سوسالیتوی کالیفرنیا هم عامل صدا نه یه کارخونه بود نه یه عملیات مخفی، بلکه یه ماهی نر که اصطلاحاً بهش میگن میدشیپمن. این ماهی باعث ایجاد همچین صدایی شده بود. خیلی جالبه. این ماهی با انقباض سریع ماهیچه های متصل به کیسه شنای خودش یه صدای ممتد برای جذب جفت تولید میکنه. موقعی که تعداد زیادی از این ماهی ها همزمان آواز میخونن صداشون میتونه شبیه وزوز یه کندوی بزرگ عسل باشه یا مجموعه از مثلا موتورهایی که توی دوردست دارن کار میکنن و تا ساحل و خونه های شناور مثلا این صدا حتی به گوش رسیده. یکی از توضیح های محتمل اینه که صدای خارجی واقعا وجود داره، اما تنها افرادی که به فرکانس های پایین حساسیت شنیداری بیشتری دارن قادر به تشخیص اون هستن. پژوهشی تازه این فرضیه رو به طور مستقیم بررسی کرده. توی این مطالعه 28 نفر که از شنیدن صدای بم و ناشناخته خبر میدادن مورد آزمایش قرار گرفتن. میانگین سن شرکت کنندگان تقریبا 53 تا 55 سال بوده. پژوهشگرها آسانه شنوایی شرکت کنندگان رو توی یک بازه فرکانسی خیلی کوچیک و نزدیک به صداهای گزارش شده اندازه‌گیری کردن. هدف این بود که حساسیت‌های ظریفی رو شناسایی بکنن که ممکنه توی آزمون‌های معمول شنوایی پنهان بمونه. بر اساس نتایج به دست اومده بیشتر شرکت کنندگان تو شنیدن صداهای بم توانایی خارق‌العاده‌ای نداشتن. تنها 2 نفر یه حساسیت غیر عادی توی برخی فرکانس ها مشاهده می کردن. بنابراین شنوایی تیزتر شاید بتونه تجربه هوم رو توی شمار اندکی از افراد توضیح بده، اما برای توضیح کل این پدیده کافی نیست. گوش داخلی ما فقط گیرنده صدا نیست. حلزون گوش موقع تقویت مکانیکی امواج صوتی سیگنال های خیلی ضعیفی به اسم گسیل های اوتو آکوستیک تولید میکنه. این سیگنال ها با میکروفون های حساس قابل اندازه گیری هن و تو برخی موارد ممکنه خود فردم اونا رو بشنوه. بنابراین این احتمال مطرح شده بود که صدای هام از داخل حلزون گوش میاد، یعنی منشأ داخلی و فیزیولوژیکی داره. پژوهشگرها با ابزار حساس گسیل‌های اوتو آکوستیک خود به خودی رو به ویژه توی فرکانس‌های پایین بررسی کردن. این گسیل‌ها توی تعدادی از شرکت کنندگان ثبت شدن، اما فرکانس همه نمونه‌های معتبر بیش از حدود 860 هرتز و بسیار بالاتر از صدای بم چند هرتزی که معمولاً برای هوم توصیف میشه بود. هیچ گسیل کم فرکانسی که با صدای گزارش شده هماهنگ باشه اصلا ثبت نشده. بنابراین این سازوکار دست کم توی این گروه بررسی شده و توضیح قانع کننده هم برای این پدیده یعنی صدای هام نبوده. با کمرنگ شدن 2 فرضیه شنوایی فوق حساس و تولید فیزیکی صدا توی گوش احتمال دیگه‌ای پررنگ تر میشه. وزوز گوش ذهنی توی فرکانس‌های پایین. ذهنی بودن وزوز گوش به این معنا نیست که صدا خیالی یا ساختگیه. فرد صدا رو واقعا میشنوه، اما توی محیط بیرون محرک صوتی متناظری براش وجود نداره. این صدا ممکنه بر اثر فعالیت عصبی توی دستگاه شنوایی و بخشایی از مغز که با توجه و هیجان درگیرن شکل بگیره. وزوز گوش همیشه به یه شکل صوتی خیلی زیر ظاهر نمیشه. گاهی ممکنه شبیه قرش، صدای موتور یا یه همهمه مبهم و بم باشه. شباهت این صداها به تجهیزات مکانیکی هم باعث میشه فرد تو ابتدا منشأ اونو خیابون یا ساختمون یا حتی وسایل اطرافش بدونه، اما ادامه یافتن صدا توی مکانهای مختلف احتمال درونی بودن منشأ اون رو بیشتر میکنه. با این حال باید بین توضیح محتمل و اثبات مستقیم تفاوت بذاریم. پژوهش تازه وزوز گوش کم فرکانس رو مستقیما ثابت نکرد، بلکه دو فرضیه دیگر رو آزمود و نتیجه گرفت که وزوز گوش میتونه توضیح محتمل برای بسیاری از این موارد باشه، ولی خب نه همه اونا. این مطالعه یه محدودیتایی هم خوب داشت. تنها 28 نفر توی اون شرکت کردن و اعضای گروه‌های کنترل عمدتاً جوان‌تر بودن. بنابراین سن و تغییرات شنوایی مرتبط با اون میتونه خب این نتایج مقایسه رو یه مقدار پیچیده بکنه. شرکت کننده ها هم از یه گروه خود سازمان یافته انتخاب شده بودن و ممکنه نماینده همه افرادی نباشن که صدای هام رو میشنون. در نتیجه این یافته ها پایان معما نیستن. اهمیت اونا بیشتر توی کنار زدن چند تا توضیح ساده و نزدیکتر شدن پژوهشگرا به دیدگاهی چند عاملی و علمی درباره این پدیده، یعنی صدای هام یا هامه. بخش از ابهام پیرامون این صدا از تفاوت بین شنیدن آگاهانه یک صدا و واکنش بدن به اون ناشی میشه. توی یه آزمایش دیگه با 36 تا داوطلب شرکت کنندگان به موسیقی آرام یا ناآرام گوش دادن و توی برخی مراحل همزمان فروصوتی مثلا نزدیک به 18 هرتز هم پخش میشد. اونا نتونستن با اطمینان تشخیص بدن که فروصوت در حال پخش یا نه، اما افرادی که در معرض اون قرار گرفته بودن تحریک پذیری بیشتر و احساس خوشایند کمتری گزارش کردن. سطح کورتیزول بزاقی اون هم بالاتر بود. با این حال این یه پژوهش کوچک و مقدماتی بود و تنها یه فرکانس و یک مواجهه کوتاه مدت رو بررسی کرد. بنابراین نمیتونیم از اون نتیجه بگیریم که هر صدای بسیار بم خطرناکه یا فروصوت به تنهایی باعث بیماری میشه. این یافته شاید توضیح بده که چرا بعضی زیرزمین‌ها، تونل‌ها یا ساختمان‌های قدیمی حتی بدون وجود خطری آشکار توی ما یه احساس سنگینی، استراب یا ناآرومی ایجاد می‌کنن. لوله‌ها، فن‌ها، موتورخونه‌ها و سامانه‌های تهویه ممکنه ارتعاشات خیلی کم فرکانسی تولید بکنن که همیشه به صورت یه صدای مشخص و واضح شنیده نمیشه، اما می‌تونه روی بدن و حال و هوای ما و حتی ترشح هورمونامون تأثیر بذاره. از یه سمت دیگه انتظار ذهنی هم خب بی تأثیر نیست. وقتی فرد از پیش یه فضایی رو ترسناک یا مثلا تسخیر شده بدونه، بالا بر اساس اون فرهنگ عامه و عرف یا محیطی که توش رشد پیدا کرده، مغز ممکنه لرزش‌ها، صداهای مبهم و احساس‌های بدنی رو تهدیدآمیزتر تفسیر بکنه و حتی گزارش شده که مثلا صدای عبور جریان خون، اون فرد اینو شنیده و چند برابر ذهنش این صدا رو مبهم و اغراق‌آمیز کرده و مغز دستور داده که تو یه صدایی داری میشنوی، و اما اون کاملا منشأ درونی داره و یه چیز خیلی ساده است، چیزی که ما شاید اصلا تلاش هم بکنیم نتونیم اونو بشنویم، اونم عبور خون از توی رگ‌هامونه. بنابراین این یافته هم حالا به این معنا نیست که فروصوت باعث مثلا دیدن ارواح میشه، بلکه توضیح میده که واکنش‌های بدنی، شرایط محیطی و انتظارهای ذهنی میتونن تو کنار همدیگه پیش از اون که منشأشون رو آگاهانه تشخیص بدیم یه تجربه واقعی و ناخوشایند بسازن. بهتره همزمان دوتا احتمال رو در نظر بگیریم. ممکنه صدای منشأی توی محیط داشته باشه یا به وضعیت شنوایی و سلامت فرد مربوط باشه. ثبت زمان و مکان شنیدن صدا یا باز و بسته بودن پنجره‌ها و فعالیت دستگاه‌های اطراف میتونه به آشکار شدن این الگوها کمک بکنه. گاهی با خاموش کردن ایمن وسایل، بررسی پمپ‌ها، موتورخونه و سامانه تهویه یا مثلا کمک گرفتن از کارشناس آکوستیک میتونیم منبع واقعی صدا رو پیدا بکنیم. البته موبایل همیشه ابزار قابل اعتمادی برای ثبت صداهای خیلی بم نیست. میکروفون گوشی و پردازش نرم افزاری اون ممکنه فرکانس‌های پایین رو تضعیف یا گفتیم به طور کامل حذف بکنه. بنابراین ضبط نشدن صدا لزوماً به معنای نبودن اون نیست. خیلی از نشونه ها به بررسی حتی سریع‌تری نیاز دارن. ویزویزی که با ضربان نبض هماهنگه یا همراه با کاهش ناگهانی شنوایی، سرگیجه شدید، ضعف عضلات صورت یا آسیب به سر رخ میده، باید اینا خیلی جدی گرفته بشه و هرچه زودتر از نظر پزشکی بررسی بشه. برای وزوز گوش آزاردهنده هم همیشه یه درمان واحد وجود نداره، اما روشهایی مثل آموزش و مشاوره، درمانهای رفتاری، استفاده از وسایل کمک شنوایی و صدا درمانی میتونن شدت ناراحتی و تاثیر اون روی خواب، تمرکز و زندگی روزمره رو کاهش بدن. پاسخ علمیه این اپیزود ممکنه شاید به اندازه یه داستان مبتنی بر توهم توطئه یا مثلا علمی تخیلی خیلی هیجان انگیز نباشه، اما از اون پیچیده تر و واقع بینانه تره. صدای هم یا هام احتمالاً صدایی واحد و جهانی با یک منبع مشترک نیست. توی شهر ممکنه منشأ اون از کوره های فولاد باشه، تو کنار ساحل از آواز ماهی ها، توی یه ساختمون دیگه از پمپا و سامانه های تهویه، و تو خیلی از افراد از وزوز گوش کم فرکانس یا ترکیبی از یه صدای ضعیف محیطی و حساس شدن سامانه پردازش صدا توی مغز. بنابراین شنیدن هم نه نشانه حضور موجودات بیگانه و نه به این معناست که مثلا فرد صدا رو از خودش ساخته یا مثلا دچار اختلالات روانی شده. تجربه شنیدن یه تعامل پیچیده گوش، عصب‌های شنوایی، مغز، بدن و محیطه. گاهی صداهای واقعی توی بیرون وجود داره اما فقط برخی افراد اون رو میشنون. گاهی دستگاه شنوایی بدون وجود منبع خارجی ادراک صدا ایجاد میکنه و گاهی این دوتا عامل همزمان توی شکلگیری تجربه نقش دارن. شاید راز صدای هام با یافتن یه فرستنده مخفی یا منبع واحد حل نشه. پاسخ محتملتر اینه که پشت این اسم ساده مجموعی از پدیده های متفاوت با علت های گوناگون پنهون شدن. پدیده هایی که تنها ظاهر و تجربه شنیداری مشابهی دارن.